بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 129، سطر 9. الا ان الکلام فی انتقال ذلک الجسم به طبع او به غیر طبع یرجع الی ما نحن نسرده و نقوله. من دیروز در پایان بحث عرض کردم که این عبارتی که الان خوندم و ما بعدش میتواند دلیل مستقلی باشد بر نفی حرکت مستقیم و میتواند دنباله دلیلی باشد که مشغول بودیم. امروز عرض میکنم که اون حرف خوبی نبود. این کلامی که ما الان میخوایم بخونیم دنباله دلیلی است که قبلا خوندیم و داشتیم میخوندیم. دلیل مستقل و نفی حرکت مستقیم قرارش ندید. دنباله مطلب مصحح کتاب خوب کلام رو تخطی نکرده. این علا اندل کلام فی انتقال ذلک الجسم باید دنباله مطلب نوشته میشد، سرخط نوشته نمیشد. بعد آخر این خط آمده و این کان المتوجه الی لا یتجزا، اینو با سرخط نوشت. این علا اندل کلام دنباله مطالب دیروزه که ما بعد از این دیروز اینو میخوندیمش و تمومش میکردیم. خب بحث رو توجه کنید. بعد از این که ما بیان کردیم که جهتی که حرکت مستقیم به سمت اون جهت انجام میشود باید موجود باشد و حسی باشد، گفتیم که این جهت یا تجزیه میپذیرد یا تجزیه نمیپذیرد. اگر تجزیه بپذیرد که ردش کردیم، اگر تجزیه نپذیرفت باز تقسیمش کردیم. گفتیم یا به خاطر صورت نوعیش تقسیم نمیپذیرد و تجزیه نمیپذیرد، یا اصلا طوریست که قابل تجزیه نیست، مثل نقطه است قابل نیست که تقسیم بشه. اونی که به خاطر صورت نوعیش تقسیم نمیپذیرفت، گفتیم که تقسیم خارجی قبول نمیکنه ولی تقسیم فرضی قبول میکنه. اونی که اصلا تقسیم قبول نمیکرد، گفتیم حتی تقسیم فرضی هم نداره. اونی که تقسیم فرضی نداره و اصلا تقسیم قبول نمیکنه، اونو بعداً باید بحث کنیم. از و این کان در متوجه الی لا یتجزا من حیث یسار الی به وجه من الوجود شروعش میکنیم. یعنی بعد از این نیم خطی که الان میخوام بخونم اون وقت شروع، اون قسم شروع میشه. ما الان در قسم اول بحث داشتیم که شیئی که جهت قرار داده شده برای حرکت مستقیم، اون شیء فرزن تقسیم بشود ولی فکن و خارجن تقسیم نشود. در اون داشتیم بحث میکردیم. گفتیم که چنین چیزی باید جسم باشد، پس جهت می شود جسم. اون وقت گفتیم جسم متحرک به سمت این جسمی که جهت از حرکت می کند. دو تا جسم درست کردیم، یکی متحرک بود یکی هم جهت بود، یعنی هدف بود. اون وقت اون جسمی که هدف بود گفتیم ذلک الجسم من الخلاء، یعنی جسمی که جزی از خلاءه، اون می شد هدف برای این جسمی که حرکت می کند. بعد توضیح دادیم که اگر اون جسمی که هدف است جای خودش را رها کند و از اون جایی که در خلاء داشته بیرون بیاد و به جای دیگر برود، این متحرکی که به سمت اون جسم حرکت میکرد چه حالتی خواهد داشت؟ آیا او هم مسیرش رو عوض میکنه یا همون مسیر قبل رو ادامه میده؟ اینا رو توضیح دادیم و همه احتمالاتی که در مسئله بود همه رو باطل کردیم. حالا مطلبی که ایشون میخواد بیان کنه اینه که یک اشکال دیگری ما در خود همون جسم داریم، همون جسمی که هدف بود، جهت بود و جزی از خلأ بود که متحرک به سمت اون میرفت. در مورد خود همون جسم ما اشکال داریم. تا حالا اشکالاتی که میکردیم درباره جسم متحرک بود که اینجا مسیرشو عوض میکنه یا مسیرشو عوض نمیکنه. اگرم مسیرش عوض میکنه با اراده عوض میکنه، یا خود اون جسمی که هدف بود او رو میکشه، که این همه مباحثی بود که دیروز بیان کردیم. همه اشکالات هم در خود اون جسم متحرک مطرح کردیم. حالا میخوام اشکالی در خود همون جسمی که من الخلعه است، یعنی جزی از خلعه و هدف به حساب میاد، مطرح کنیم. اشکال ما اینه که اون جسم که هدف بوده چطوری ممکن است که حرکت کند از نقطه‌ای به نقطه دیگر، علل خصوص که در خلأ نقطه مشخصی نداریم که بگیم از این نقطه مشخص بیرون آمد تو نقطه مشخص دیگر رفت. اصلا خود حرکت اون جسم مورد اشکاله. اون جسم یعنی جسمی که جهت بود، نه جسم متحرک. جسم متحرک اشکالاتشو گفتیم. در اون جسمی که هدف بود اشکال داریم که اون چطوری داره حرکت میکنه، حالا چه حرکتش به تب باشد چه به غیر تب باشد، به اراده باشد، به هر جهت. اگر این جسم داره حرکت میکنه چطوری حرکت میکنه؟ اشکال رو ایشون توضیح نمیده، همین اندازه میگه که اون جسمی که هدف است چه حرکت طبیعی چه حرکت غیر طبیعی چگونه براش تصویر میشه. خب اون مشکلش چیه؟ مشکلش رو بیان نمیکنه. میگه مشکلش همین است که من در فرض بعدی میگم. فرض بعدی فرضی است که هدف اصلا قابل انقسام نباشد. در اون فرض مطرح میکنه اشکالی رو که تمام اشکال برمیگرده که ما در خلأ وضع مشخصی نداریم، نقطه مشخصی نداریم، عرض مشخصی اونجا وجود نداره، در خلأ هیچی نیست. این اشکالیست که بعداً در فرض بعدی مطرح میکنه. چکیده اشکالش این میشه، البته اشکال مفصله، ولی خلاصش اینه که در خلأ هیچی نیست. و اگر در خلأ هیچی نیست این تصویراتی که میشن به باطله. همین اشکال رو در مورد این جسمی که هدف جسم متحرک قرار گرفته و جزئی از خلأ به حساب آمده مطرح میکنه، که اولا این جسم چگونه جزئی از خلأ رو انتخاب کرده، مگه در خلأ جزء مشخصی است که انتخابش کنه؟ ثانیا چطوری حرکت کرده به جزء دیگر، مگر جزء دیگری در خلأ موجوده؟ ما در خلأ که جزء نداریم، چون بود بود خالیه، قابل تقسیم نیست. اگر ماده داشت میتونید، یعنی جسم بود، میتونید تقسیمش کنید، بگید قسمت بالا داره قسمت پایین داره، قسمت طرف راست داره قسمت طرف چپ داره. شما خلأ رو نمیتونید قسمت کنید مگر به اعتبار جسمی که آتش کرده، یا مگر خودش جسم باشه، ولی قابل تقسیم نیست. خلأ رو رها کنید تا بی‌نهایت میره، نه اول داره نه آخر داره، نه دست راست داره نه دست چپ، هیچ وضع مشخصی و نقطه مشخصی نداره. بنابراین اون جسمی که داخل این خلأ است از کجا به کجا حرکت کرده، از کجای خلأ به کجای خلأ حرکت کرده؟ خلأ که جاهای مشخص نداره. پس اشکال در خود اون جسمه که به عنوان هدف انتخاب شده نیز داریم، علاوه بر اشکالی که در جسم متحرک داشتیم. این بیانی که من عرض کردم همونجوری توجه میکنه دنباله بحث قبلیه، منتها اشکالش رو ایشون توی فرض بعدی مطرح میکنه. اینجا خود مسئله رو مطرح میکنه که این جسم که هدف است دربارش اشکالی هست، که این اشکال رو در فرض قبل در فرض بعد میگم. بعد شروع میکنه به اشکالی که در فرض بعد هست، که خلاصه اشکال من عرض کردم. این توجه میکنید که این توضیحی که الان من شروع کردم مربوط به مسئله قبله، ولو اشکالش در مسئله بعد میاد. عبارت توجه کنید، صفحه 129 سطر 9. الا ان الکلام، یعنی سوال ما، اشکال ما، بحث ما در انتقال ذالک الجسم است. ذالک الجسم یعنی اون جسمی که هدف قرار داده شده. خط اول همین صفحه رو نگاه کنید. الذی کان فیه ذالک الجسم من الخلأ. ایشون به اون جسمی که هدفه همیشه با کلمه ذالک اشاره کرده. ذالک الجسم من الخلأ. در خط سوم هم گفته اما الا ذالک الجسم، یعنی اما حرکت الا ذالک الجسم. باز در خط چهارم گفته بنتقال ذالک الجسم. در جسم متحرک همیشه گفته جسم متحرک، ولی در اون جسمی که هدفه همیشه گفته ذالک الجسم. یعنی سعی کرده که این عبارت رو حفظ کنه، ذالک الجسمی که میاد اشاره داره به اون جسمی که هدف است، الجسم المتحرک اشاره داره به اون جسمی که حرکت میکنه. این دوتا جسم ایشون با اختلاف تعبیر از هم جدا کرده. اینجا میگه ذالک الجسم، معلوم میشه مرادش همون جسمی است که هدف قرار گرفته. الا ان الکلام در انتقال ذالک الجسم است به طبع و به غیر طبع. این به طبع و به غیر طبع متعلق به انتقاله، یعنی چه انتقالش رو طبعی بگیرید چه انتقالش رو قصری یا ارادی بگیرید. اصلا در خود همین انتقال ما بحث داریم که این جسمی که هدف است از کجا به کجا منتقل میشه. مگر در خلا ما جا به جا داریم که بگیم این جسم از اینجا به اونجا منتقل شد؟ الا ان الکلام در انتقال این جسم یرجع الى ما نحن نسرده و نقوله، برمیگرده به آنچه که ما او را ردیف میکنیم و میگوییم. این سرد الحدیث یعنی حدیث رو پیاپی گفتن، داستان رو پیاپی گفتن. یه داستان رو وقتی شخص نقل میکنه از اول تا آخرش متصل میگه، میگن سرد الحدیث، یعنی حدیث رو و داستان رو پیاپی گفت، پی در پی گفت، چیزی ازش جا نگذاشت. ایشون میگه من مطلب رو بعدن در فرض بعدی سرد میکنم، یعنی همش رو ردیف میگم. همون مطلبی که ردیف در بعد ردیف خواهم گفت، همون اشکال رو در این انتقال ذالک الجسم نیز داریم. آنچه که ایشون بعدن میگه اینه که خلاصش اینه که این جسم که هدف است الا ایه جهت یتحرک، فقط همین الا ایه جهت یتحرک. خود این جسمی که جهت شده خودش به کدوم جهت میره؟ این خودش هم وقتی حرکت میکنه حرکت مستقیم میکنه، به کدوم سمت میره؟ مگر در خلا سمتی وجود داره، جهتی وجود داره که این جسم اون جهت بره؟ همونطور که ما در جسم متحرک اشکال کردیم که به چه جهتی میره، در خود همین جسم که جهت قرار داده شده نیز اشکال داریم که این جهت به کدوم جهت میره. خلاصه اشکال همینه، مگر توی خلا جهتی هست که این جسم به سمت اون جهت بره؟ بله، به اعتبار اجسامی که آتش کرده میشه، ولی اون دیگه جزی از خلا نیست. پس این جسم در خلا جا به جا نمیشه، به سمت اون جسمی که خلا رو آتش کرده میره. البته ببینید این خلاف فرض این گویندگان هم از اینی که شما فرض میکنید. اینا خلایی رو که معتقدن در مابعد فلک نهمه که جسمی آتش نکرده، جسمی آتش نکرده. اینی که شما دارید فرض میکنید اینه که فرض کنید که تو کاسه آب یه خلایی ما داشته باشیم، خب دورش آتش شده. البته اونا این خلا را معتقدند، ولی اساس بحثشون در اون خلای مابعد فلک نهمه که در اونجا جسمی آتش نکرده. این خلا رو، این خلا تا بی نهایت رفته. بله، با جسم بسنجید عرض کردم میتونید برای خلا جهت درست کنید، برای خلا پایان درست کنید، ولی این با جسم بسنجیده میشه. خود خلا محض رو ما داریم بحث میکنیم، در خلا محض که داریم بحث میکنیم این اشکالات هست. شما الان دارید دور خلا رو یه جسم میگیرید یا وسط خلا رو یه جسم قرار میدید، اون وقت اون خلا رو با جسم مقایسه میکنید. این شدنیه، ولی ما در خلأ مطلق داریم بحث میکنیم. اینو توجه کنید، من در قبلی مطلبی رو که خودم توی کتابم نوشتم توضیح ندادم، عمدنم توضیح ندادم. ایشون یه تعبیری به خلأ مطلق کرد، یادتون باشه در صفحه قبل سطر 14 صفحه 128 سطر 14 گفت فیکون و این ازن لا جهت فی الخلع المطلق وحده. خلع مطلق رو من معنا کردم خلعی که توش جسم نباشه، فقط خلع باشه. ما یه خلع مطلق داریم، یه خلع صرف داریم. این دوتا با هم فهم میکنه. اینو من تو کتابم نوشته بودم ولی توضیح ندادم، از یادم عمدنم توضیح ندادم چون بهش احتیاجی نبود. یه خلأ مطلق داریم، یه خلأ صرف داریم. خلأ صرف این است که جسم خالی با این که فضا خالی باشد، هیچی توش نباشه، نه شیء رقیق، نه شیء غلیظ، نه جسم عنصری، نه جسم فلکی، نه جسم برزخی، هیچی توش نباشه. البته جسم برزخی که مشا قبول نداره، حالا شما اضافه کنید بگین جسم برزخی، نه اتر باشد، نه هوا باشد، نه جسم زخیم باشد، نه آب باشد، نه هیچ. این میشه خلأ صرف. خلأ مطلق اینه که این خلأ به جایی برخورد نکنه، یعنی به جسمی منتهی نشه، فقط خلأ باشه. ما چه خلأ رو، هم خلأ رو صرف میگیریم هم مطلق میگیریم، بعد دربارش بحث میکنیم. ما خلأ صرف رو باطل میدونیم. اگر خلأ مطلق باشه دیگه بیاناتی که برای بطلان داشتیم راحت تر فهمیده میشه. البته الان بحث ما در خلأ مطلقه، ولی تو خلأ مطلق جسم پیدا میشه، خود هم یه مشکله درست میکنه، بعد این جسم هم حرکت میکنه از جهتی به جهتی دیگر. تو خلأ ها جهت هایی که در خلأ هست، نه جهت های بیرون خلأ. این تو خلأ جا به جا میشه، مشکل اینجاست. و الا جهت های بیرون از خلأ رو که اگر داشته باشیم ما من نمی کنیم. بیرون از خلأ یعنی جسم، جسم هم توش جهت هست. خب این بحث رو تمومش کنیم. و این کان المتوجه الی لا یتجزأ، این عطف است بر فان کان لا یتجزأ بالتفکیک و یتجزأ بالفرض، که در خط 13 همه صفحه قبل گفتیم، یعنی تقریبا یک صفحه قبل، خط 13 همه صفحه قبل ملاحظه کنید. بعد از این که جهتی رو که حسی است و موجود است تقسیم کردیم و گفتیم یا تجزی پذیر است یا تجزی پذیر نیست، وارد این بحث شدیم که اگر تجزی پذیر نباشد، یا به خاطر صورت نوعیش تجزی پذیر نیست، یا اصلا تجزی پذیر نیست. وقت گفتیم فَإِنْ كَانَ لَا يَتَجَزَّ بِالتَّفْكِيكِ وَيَتَجَزَّ بِالْفَرْضِ، یعنی اگر به خاطر صورت نوعیش تجزی پذیر نیست مثل فلک، خب اشکالش این است که گفتیم. حالا میگیم وَإِنْ كَانَ الْمُتَوَجَّهُ عَلَيْهِ لَا يَتَجَزَّ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، یعنی فرض دومو داریم مطرح میکنیم که اصلا تجزی پذیر نباشد. این همونطوری که عرض کردم عطف است بر اونجا، عطف است بر اونجا. اون قسم تموم شد، الان قسم بعدی رو شروع میکنیم که آخرین قسم مونه. آخرین قسم این است که جسم متحرک به سمت جهتی برود که اون جهت تقسیم پذیر نیست اصلا، یعنی نه تنها نه به خاطر اینکه مانع از تقسیم دارد، صورت نوعیش مانعه، نه به این جهت، بلکه اصلا تقسیم پذیر نیست. مثال زدیم به نقطه که نقطه تقسیم پذیر نیست. توجه کنید ابن سینا منحصرا نقطه رو مطرح نمی کنه، نقطه رو میگه ولی سطح هم میگه، خط هم میگه. بعد میگه جهت چیزیست که به وجه من الوجوه تقسیم نمی شود. الان فرضش اینه جهت امری باشد که به وجه من الوجود تقسیم نشه. بعد مثال میزنه برای اون عمد، مثال میزنه به نقطه، خب نقطه به وجه من الوجود تقسیم نمیشه. بعد مثال میزنه به خط، خط تو نمیشه که به وجه من الوجود تقسیم نمیشه، خط به لحاظ طولش تقسیم میشه. بعد مثال میزنه به سطح، سطح هم نمیشه گفت تقسیم نمیشه، سطح به لحاظ طول عرض تقسیم میشه. در این حال ایشون میگه چیزی که به وجه من الوجود تقسیم نمیشه مثل نقطه، مثل خط، مثل سطح. این چطوری میشه توضیح استاد؟ خود ابن سینا توجه کنید قید داره، من حیث و یسار و الی به وجه من الوجود تقسیم نمیشه، نمیگه مطلقا تقسیم نمیشه، میگه من حیث و یسار و الی تقسیم نمیشه. اینو من توضیح داده بودم در چند جلسه قبل که گفتم بقیه حکما این چنین تعبیر کردن که جهت در امتداد مأخذ الحرکه تقسیم نمیشه، و ایشون میگه جهت از حیثی که یسار و الیه تقسیم نمیشه. این کاملا من توضیح دادم، در دو تا جلسه پشت سرم گفته شد. یعنی از این جهت، از این حیث که متحرک منتقل می شود به این جهت، اون جهت تقسیم نمیشه به بچه من الوجود. یعنی حالا من صد تا مثال بزنم، اینو قبلا گفتم ولی دو مرتبه تکرار میکنم. جسمی داره حرکت میکنه از بالا به سمت پایین، میاد رو لایه ظاهری زمین مستقر میشه. زیر این لایه شما یه لایه دیگه میتونید تصور کنید. این لایه بالایی یه سطحه، لایه پایینی هم یه سطحه. امتداد حرکت از بالا به پایین بود، یعنی به عبارت دیگر در عمق بود. این جسم در طول یا عرض حرکت نمی کرد، در عمق حرکت می کرد، یعنی از بالا داشت می آمد پایین. پس وقتی به هدف می رسه، هدف در عمق نباید تقسیم بشه، چون حرکت داره به سمت عمق میره. وقتی میاد به هدف میرسه، باید اون هدف دیگه به لحاظ عمق تقسیم نشه، به لحاظ طول عرض تقسیم شد اشکالی نداره. لذا اون لایه‌ای که این سنگ روش قرار میگیره، اون لایه سطحه، به لحاظ طول عرضش تقسیم میشه. لایه‌های بعدی رو که زیر این لایه اولی قرار گرفتن، اونا رو نمیشه جهت حساب کرد. جهت همون لایه اولی زمینه، همون سطحی است که به لحاظ عمقش تقسیم نمیشه، اونو میگیم جهت، ولو به لحاظ طول عرضش قسمت بشه. پس جهت از همون حیثی که جهت است تقسیم نمیشه به وجه من الوجود، و اگر هم سطح باشه بازم به لحاظ اینکه یسار و الی تقسیم نمیشه به وجه من الوجود، نه اصلا تقسیم نشه، به این حیث اصلا تقسیم نمیشه. اینا روشنه. پس قید من حیث و یسار و الهی که در عبارت ابن سینا آمده قید مهمیه، و همین اشکالی که از کردم جواب میده. ایشون میگه که جهت چیزیست که به بچه من الوجود تقسیم نمیشه، بعد مثال به خط و سطح میزنه، در حالی که خط و سطح به بچه من الوجود تقسیم میشن. جواب همینه، با حیثیتی که یسار و اله، به این حیث به بچه من الوجود تقسیم نمیشه، نه اینکه اصلا تقسیم نشه. و این مطلب شما من قبلا توضیح دادم، الانم تکرار کردم، با تکرار تقریبا روشن شد، دیگه بیش از این احتیاج به بیان نداره. خب این فرض رو ایشون مطرح میکنه، یعنی ابن سینا این فرض رو مطرح میکنه که جهت عبارت باشد از چیزی که اصلا قسمت نمیشه.
یعنی از جهت انتقال عمق، یعنی از نظر عمق تقسیم نمیشه.
در این مثال ما از نظر عمق تقسیم نمیشه. در مثالی که خطی رو شما بفرستید بالا، خطی رو از بالا بفرستیم پایین، در این مثال هدف به هیچ جهت نباید تقسیم بشه. به جهت عمق تقسیم نمیشه، چون امتداد حرکت امتداد به سمت عمقه، یعنی از بالا داریم میاد پایین. چون این خط از بالا داریم میاد پایین، اون محلی که این خط روش قرار میگیره به عمق نباید تقسیم بشه، به طول عرض هم نباید تقسیم بشه، خود چون این چیزی که داریم میاد پایین طول عرض نداره. اون چیزی که با نوک داریم میاد پایین، خط با نوکش داریم میاد پایین، نه به پهنا بیاد پایین. به پهنا بیاد پایین طول داره، اما اگه به نوکش داره میاد پایین، این خود اونی که داره میاد پایین فقط به لحاظ عمقش داره تقسیم میشه، ولی وقتی به زمین میرسه به اون لحاظ هم دیگه نباید تقسیم بشه، که درست اون هدف میشه نقطه. خطی که از بالا میاد پایین هدفش میشه نقطه، جسمی که از بالا میاد پایین هدفش میشه میشه سطح. این نقطه از هیچ جهت تقسیم نمیشه، اون سطح از جهت عمق تقسیم نمیشه، یعنی وقتی سطحی که جهت حساب میشه اون از جهت عمق تقسیم نمیشه. بالاخره باید ببینید که اون جهتی که حرکت داره تو او انجام میشه، وقتی حرکت به هدف میرسه، هدف از اون جهت نباید حرکت تقسیم بشه، از اون حیث نباید تقسیم بشه، از حیث دیگه تقسیم شد شد. الان حرکت تو عمق داره انجام میشه، میرسید به جهت، جهت در حیث عمق نباید تقسیم بشه، در حیث های دیگه تقسیم شد شد. اینو حکمای دیگر غیر از ابن سینا اینطور بیان کردن که من اینو قبلا توضیح دادم، گفتم و توضیح هم دادم که جهت در امتداد مأخذ الحرکه نباید تقسیم بشه. ابن سینا این عبارت رو نمیاره، میگه جهت من حیث یسار و الی نباید تقسیم بشه، یسار باسات یعنی انتقل الی. اونا میگن در اون میگن در امتدادی که حرکت در اون امتداد شروع شده، در این مثالی که من زدم که سنگ از بالا پایین میاد، شروع سنگ در امتداد عمق، یعنی حرکت در عمق، پس امتدادی که این حرکت داشته در عمق، جهت در این امتداد نباید تقسیم بشه، یعنی در عمق نباید تقسیم بشه. اینو من اون وقتی که توضیح میدادم، اصلا دو روز من این توضیح دادم، گفتم مطلب مشکلیه، تفهیمش یه مقدار سخته، ولی با مثالهای متعددی من بیان کردم، هم عبارت حکما روشن شد، هم عبارت ابن سینا روشن شد، دیگه الان احتیاج به تبیینش نداره.
تو همین کتابش دارن تبیین کرده؟
بله؟
تو همین کتابش دارن
تبیین کرده؟ من تفاوت کامل نکردم، نمیدونم، چون احتمال میدم در بعضی کتابهای دیگرش تعبیر به امتداد مخزن حرکت داشته، در این کتاب تعبیر به یسار داره، یسار الهی داره، در بعضی کتاباش احتمال میدم تعبیر به امتداد مخزن حرکت کرده. خب تا اینجا مطلب رو توجه کردید که ایشون فرض میکنه که جهت اصلا تقسیم نمیشه، اینو به دو قسم تقسیم میکنه، این دو فرض رو، این فرض رو به دو فرض تقسیم میکنه که دیگه آخرین تقسیمه، دیگه با این تقسیم دلیل هم تمام میشه. میفرماید که یا جهت هایی که در خلا هستند همه از سنخ نقطند، چون قرار شد که جهت نقطه باشد، سطح باشد، خط باشد، جهت هایی که توی خلا هستند یکی از این ستا باشه، جهت دیگه جسم نمیتونه بشه، جسم همون فرض قبلی ما بود که باطلش کردیم تمام شد، الان در این فرض دوم جهت جسم نیست، بلکه یا نقطه است، یا خط است، یا سطح است. وقتی این دو قسم میکنه، میگه یا همه جهت هایی که در خلاند نقطه اند، و یا همه سطح اند، یا همه خط اند، این یک قسم، که همه یه سنخ اند، یعنی همه نقطه اند، یا همه خط اند، یا همه سطح اند، این یه فرض. یه فرض دیگه این که نه، بعضی قسمت ها نقطه اند، بعضی جهت ها نقطه اند، بعضی جهت ها خط اند، بعضی جهت ها سطح اند. بالاخره قرار شد که جهت جسم نباشه، یکی از این ستا باشه. حالا که یکی از این ستاست، یا فقط یکی از این ستاست، یا مخلوطی از این ستاست، یعنی یا فقط نقطه است، فقط سطح، فقط خطه، یا نه جایی نقطه است، جایی دیگه سطح، جایی دیگه خطه. این دو تا فرض ایشون مطرح میکنه، دربارش بحث میکنه. حالا عبارت رو توجه کنید، حکم این دو تا فرض هنوز نگفتم، ولی اصل دو تا فرض رو طرح کردم. و این کان المتوجه الی، متوجهون الی یعنی جهت که متحرک به سمت او توجه کرده و حرکت مستقیمش را به اون سمت داره انجام میده. اگر متوجهون الی یعنی جهت، لا یتجزع من حیث و یسار الی، یعنی با قید حیث و یسار الی تجزیه نشود به بچه من الوجود، نه اصلا تجزیه نشود به بچه من الوجود، بلکه به این حیثی که یسار الی تجزیه نشود به بچه من الوجود، ولی لهو وضع اون، یعنی قابل اشاره حسی هست. آخه وقتی میگه به بچه من الوجود تقسیم نشود، چند چیز در اینجا احتمال داده میشود، عقل هم به بچه من الوجود تقسیم نمیشه، وحدت هم به بچه من الوجود تقسیم نمیشه، نقطه هم، سطح و خط هم به اون حیثی گفتیم به بچه من الوجود تقسیم نمیشه. کدوم مراده؟ عقل مراد نیست چون قابل اشاره حسی نیست، وحدت مراد نیست چون قابل اشاره حسی نیست، همین نقطه و خط و سطح مراده چون قابل اشاره حسی هست. قید و لهو وضع اونو میاره تا مثل عقل و وحدت رو خارج کنه. پس اولا باید قسمت نشه به بچه من الوجود، ثانیا لهو وجهون باشد، این جهت این دو قید رو دارد که تقسیم نمی شود و قابل اشاره حسی هم هست. می فرماید فهو اما نقطتون و اما خطون و اما سطحون، یکی از این ستاست، یا نقطه است، یا خطه، یا سطحه. البته مراد همونطور که محشین در اینجا تذکر دادن که تذکر درسته، مراد نقطه وسط و خط عرضی است، نه نقطه وسط و خط جسمی. در هندسه نقطه، سطح، خط هر سه جسم هند، یعنی جوهری هند. حالا جسم که نه، جوهری هند. تعبیر به جسم خوب نبود، باید میگفتیم جوهری. در هندسه نقطه
جسم هم جوهر دیگه.
بله، حالا عرض میکنم اون نباید تعبیر به جسم میکردم، با تعبیر به جوهر میکردم و جسم بودن نتیجه میرفتم. همین تعبیری که الان میکنم توجه کنید، باید بگیم که نقطه جوهری، خط جوهری، سطح جوهری، این ستا رو اگه تعبیر کردیم میشن جسم. وقت ما قبلا فرض کرده بودیم که هر جسم باشه و از اون فرض بیرون آمدیم، پس نباید نقطه و خط و سطحی رو که الان داریم مطرح میکنیم جوهری بگیریم و الا میشه جسم. دوباره برمیگردیم به همون فرض قبلمون، باید بگیم نقطه و سطح و خط، نقطه و سطح و خط فلسفی است نه هندسی، که عرضی است نه جوهری. وقت این دیگه تبدیل به جسم نمیشه، میشه فرض دیگری در مقابل جسم. فرض قبلی رو که جسم بود مطرح کردیم، تمام کردیم، حالا وارد این فرض شدیم که جهت نقطه باشد یا خط باشد یا سطح باشد ولی جوهری نباشد، چون اگه جوهری بود باز میشه جسم. دوباره برمیگردیم به فرض قبل، باید عرضی باشد. این نکته رو که بعضی از محشین تذکر دادن و نکته مهمیه باید در نظر داشته باشید. فلا یخلو بعد از ذلک، یعنی حالا که قرار شد جهت نقطه باشد یا خط باشد یا سد باشد، یکی از دو احتمال رو خواهد داشت، دو احتمال از خارج عرض کردم، یا همه نقطند، همه سد، همه خط، یا نه بعضی قسمت ها نقطه است، بعضی قسمت ها سطحه، بعضی قسمت ها خطه. فلا یخلو بعد از ذلک، یعنی بعد از اینکه قرار شد هدف نقطه باشد، خط باشد، سطح باشد، خالی نیست. یا این جهات که در خلا تصور شدن همشون متشابهند در اینکه نقطند، یا متشابهند در اینکه خطوطند، یا متشابهند در اینکه سطوحند، اینا تمام یک احتمال شد، این سه تا با هم شدن یک احتمال. او تکون، احتمال دومه، او تکون و جهتون نقطتن و جهتون خطن و جهتون سطحن. یا در خلا یک جهتی رو میگیم نقطه، یک جهتی رو انتخاب میکنیم خط، یک جهتی رو انتخاب میکنیم سطح، که این جهات مختلف در خلا باشن. این دو تا فرض ما داریم، حالا حکمشون رو شروع میکنیم. فإن کانت الجهات کلها نقطن و خطوطن او سطوحن، که فرض اول رو مطرح کرده، حکمشون رو میخواد بیان کنه. حکم توجه کنید، اگر همه جهات نقطه باشند، من دیگه خط و سطح رو فرض نمی کنم، ممکنه یه جایی اشاره کنم ولی اونم مثل همین نقطه است. فرض میکنیم در تمام این خلا جهات متعددی داریم، همش هم نقطه. حالا شما اضافه کنید همش خط، اضافه کنید همش سطح. اون چه که من درباره نقطه میگم، شما در مورد خط و سطح هم بگید. خب حالا هم قرار شد که توی خلا مثلا 10 جهت داشته باشیم، این 10 جهت همش هم نقطه باشند، سوال میشه فرقشون به چیست؟ فرقشون به چیست؟ بالاخره همه سنخشون نقطه است، ذاتشون که یکیه. اگر فرقی داشته باشند به عوارض فرق دارند، به دو نوع عوارض. یکی عوارضی که عوارض مختص نقطه است، یکی عوارض غریبه، غریبه با غیب. عوارض غریبه روشنه، نقطه ایست مثلا رنگش آبی، اون یکی دیگه رنگ سرخه، که نقطه ها رنگ های مختلف، نقطه های مختلف رنگ های مختلف دارن، اصل همشون نقطه، از ذاتشون یکیه، رنگاشون مختلفه. رنگ هم عرض غریبه است، یعنی بیرون از ذات نقطه است، کاری به نقطه نداره. رنگشون فرق میکنه، طعمشون فرق میکنه، راهشون فرق میکنه، امثال ذالک. اینا میشن عرض غریبه. اما یه وقت عرض خودیه، غریبه نیست. این نقطه نهایت فلان خط که خط کوتاهه، این نقطه نهایت فلان خط دیگر است که خط بلنده، ببینید عرضی که داریم بر نقطه وارد میکنیم مناسب خود نقطه است، نه که نقطه نهایت خطه. عرضی که داریم وارد میکنیم مناسب خود نقطه است، یعنی میگیم نهایت منتها نهایت خط بلند یا نهایت خط کوتاه. این عرض خودی رو در خود خط بهتر میتونیم تصور کنیم. مثلا خطی داریم بلندتر، خطی داریم کوتاه‌تر، دیگه نمیگیم نهایت سطح بلندتر، میتونیم بگیم نهایت سطح بزرگتر، نهایت سطح کوچکتر، ولی خود خط رو نگاه میکنیم میگیم این خط بزرگتر، این خط کوچکتر. بزرگتری یا کوچکتری عرض خطه، ولی عرض غریبه نیست، عرض خودیه. اما رنگ و بو و اینا عرض خودی نیست، عرض غریبه است. پس بر این خط که هدف قرار گرفته عرض خودی و غریبه عارض میشه، بر اون خط دیگه عرض دیگر، تفاوت از این ناحیه به وجود میاد. پس اگر همه جهاتی که در این خلل میابیم همه نقطه باشند یا همه خط باشند، باید با عوارض فرق کنند، یا عوارض مختصه که خودی هند یا عوارض قریبه. ایشون میفهمد که اگر عوارض بیان، همونطور که من داشتم اشاره میکردم، این نقطه چرا رنگ پیدا میکنه؟ چون خطی که این نقطه پایانش هست این رنگی است، پس نقطه شده این رنگی. ولی خود نقطه نمیتونه رنگش با خط فرق کنه، قسمتی از انتهای خط باید آبی باشه تا نقطه آبی باشه، ولی خود نقطه رو نمیشه آبیش کرد چون چیزی نداره، چون طول و عرض و عمقی نداره، رنگو نمیشه برش وارد کرد. ولی این نقطه به تبع اون خطی که این نقطه پایانش هست رنگ آبی پیدا کرده، اون خط هم به تبع سطحی که رنگش آبی بوده آبی شده، اون سطح هم به تبع جسم که رنگش آبی بوده آبی شده، یا قسمتی از جسم و کل جسم. پس توجه میکنید به محضی که رنگ نقطه رو آبی کردیم، ناچاریم در خلا هم نقطه رو بپذیریم، هم خط رو بپذیریم، هم سطح و هم جسم. یعنی آنچه که این نقطه پایان اون چیز به حساب میاد او باید تو خلا باشه. اگر بزرگی کوچیکی رو گفتیم، یعنی گفتیم این نقطه انتهای خط بزرگتر است، اون نقطه انتهای خط کوچیکتره، پس خب خط هم قبول کردیم که تو خلا خط هم هست. اگر خط تو خلا گذاشتیم، خط بی سر که نمیشه، سطح هم گذاشتیم. اگه سطح تو خلا قرار دادیم، سطح بی جسم که نمیشه، جسم هم گذاشتیم. پس اگه این فرض بکنیم که اصلا خلا پر میشه از همه چیز، هم نقطه توش هست، هم خط هست، هم سطح هست، هم عوارض مثل رنگ آبی و رنگ قرمز و همسال زارش هست، همه چی که تو ملا هست تو خلا هم هست، در حالی که بل خلا و لیسه که از آلیش خلف فرض خلا بودن پیش آمد. دقیقا یعنی چی شد؟ اگر شما تمام جهات موجوده در این خلأ رو نقطه های متعدد بگیرید، تعدد این نقطه از کجا میاد؟ تعدد این نقطه از عوارضش میاد، عوارض قریبه و عوارض خودی. تا عوارض قائل شدید، همه چی به بیانی که گفتم تو خلأ میاد و دیگه این لشتر و خلأ لشتر که از آنش، این دیگه خلأ نیست، این ملاه، این اشکال فرض اول که همه نقطه باشند یا همه خط باشند یا همه سطح باشند. توجه کنید اشکال رو تو خود خلا نبرد، نگفت خلا جاهای مختلف نداره، اشکال رو تو اون چیزهایی که تو خلا بودن آورد. در فرض بعدی که یک قسمت از خلا نقطه باشه، یک قسمت خط باشه، یک قسمت سطح باشه، اشکال رو تو خود خلا میبره. میگه خلا یک امر متشابه، کدام قسمتشون میتونی بگی نقطه است، کدام قسمتشو خط، کدام قسمتشو سطح؟ اشکال اونجا تو خود خلا میره، اما اشکال در اینجا مربوط به خلا نشد، اشکال در اینجا مربوط به اون چیزایی که تو خلا هستن شد. که اون چیزایی که تو خلا اند اگر نقطه باشه، یه دفعه میبینید ادامش بدیم میرسی به جسم و به همه چی. نقطه رو تو خلا درست کردی، بلکه توجه کردی و دقت کردی، میبینی همه چی رو تو خلا درست کردی. اشکال اینطوری وارد کرد، نگف خلا جایی و جایی ندارد، گفت تو خلا رو پر کردی و خلا لیسه کزالش. در فرض بعدی که یه جای خلا رو نقطه میگیریم، یه جا رو سطح میگیریم، یه جا رو خط میگیریم، میگه خلا جاهای مختلف نداره، اشکال تو خود خلا میبره. چون فرض بعدی رو من نمیرسم، نمیدونم میرسیم بخونیم یا نه، حالا این فرض که الان حکمشو بیان کردیم تطبیقش بکنیم. فَإِنْ كَانَتِ الْجَهَادِ كُلُّهَا نُقَتًا او خطوطن او سطوحن، که این فرض اول بود. در حالی که نقط و خطوط و سطوح لا تختلف الا به عوارض تعرض لها، نقط و خطوط و سطوح به ذاتشون که اختلاف پیدا نمی کنن، چون همشون نقطند یا همشون سطحند یا همشون خطند، ذاتشون که اختلاف نداره، اختلاف نیست الا به عوارضی که تعرض لها. و این عوارض دو قسمند، اما به ما یختص به ها و اما قریبتون انها، عوارضی که بر نقطه ها یا بر خط ها یا بر سطح ها عارض میشن، یکی از این دو قسمند. این اما تفصیل به عوارض است. اما به ما، این به ما متعلق است به همونی که به عوارض متعلق بود، به عوارض متعلق به لا تختلف بود، این هم متعلق میشه به لا تختلف. لا تختلف این نقط و خطوط الا به ما یختص به ها، مگر به عوارضی که اختصاص دارد به نقط یا به خطوط یا به سطوح. منظور از عوارض گفتم چیه، یعنی عوارضی که خودی با نقطه، یعنی در نقطه میتونه وارد بشه، یا خودی با خطه، مثلا طولانی بودن کوتاه بودن، این عارضی است که اختصاص به خطوط داره، یا سطوح بزرگ و کوچیکن، اینم اختصاص به سطوح داره، یعنی از عوارض خودی، عوارض قریبه نیست. اما به ما یختص به ها، یعنی اختلاف به عوارضی است که اون عوارض اختصاص به این نقط و خطوط و سطوح دارن، از حیث اینکه هیه کذالک، یعنی از حیث اینکه این نقط نقطن، از حیث اینکه این خطوط خطوطن، از حیث اینکه این سطوح سطوحن، نه از حیث اینکه فلان رنگو دارن، اونا عوارض قریبند. و اما قریبتون انها، انها یعنی از این خطوط و نقط و سطوح، این عوارض قریبن، قریبن مثل لون و طعم و رائحه، مثلا کلون و طعم و رائحه، مثلا این حاشیه است که بعضی از محشین نوشتن اینجا. و جمیع ذالک، اینو ملاحظه کنید، مطلبی است که از خارج عرض کردم، دو مرتبه تکرارش میکنم. جمیع ذالک یعنی تمام این اعراض، چه خودی چه قریبه، بر نقطه اگر عارض می شود به تبع چیزی است که نقطه نهایت اون چیزه، یعنی به تبع خطه. اگر بر خط عارض می شود به تبع چیزی عارض می شود که خط نهایت اوست، یعنی به تبع سطح. اگر بر سطح عارض می شود به تبع چیزی است که سطح پایان اوست، یعنی به تبع جسم. پس اگر نقطه داره رنگین میشه، یا نقطه داره نقطه خط کوتاه یا نقطه خط بزرگ میشه، این نقطه مستلزم وجود خط میشه، خط مستلزم وجود سطح میشه، سطح مستلزم وجود جسم میشه، وقت تو خلا همه چی هست. و جمیع ذالک، جمیع ذالک یعنی تمام این عوارض، چه عوارضی که یختص به ها، چه عوارضی که قریبتون انها. جمیع ذالک یلزم ها، ضمیرها اینجا خوب دقت کنید، یلزم ها یعنی یلزم و این خطوط و سطوح و نقط رو، نه اینکه لازم خود خطوط و سطوح و نقط باشه، بلکه لازم این ستاس من جهت الاشیاء، یعنی اشیایی که این نقط پایان اون اشیا هستند، اشیایی که این خطوط پایان اون اشیا هستند، اشیایی که این سطوح پایان اون اشیا هستند، که اون اشیا مختلفند، اون اشیا مختلفند که این خطوط و سطوح و نقط مختلف شدند. و جمیع ذالک یلزم این خطوط و نقط و سطوح را از جهت اشیایی که مختلفت الاشیا اشکالند، مختلفت التبایعند، التی، التی صفت اشیاء، التی یعنی اشیایی که هیه، هیه یعنی خطوط و نقط و خطوط و نقط و سطوح، نهایتاً لها، زمیر لهان به اشیا برمیگرده، هیه و لها، التی صفت اشیاء، لها راجع به اشیاء، هیه راجع به خطوط و نقط و سطوح، التی یعنی اشیاء مختلف الاشکال و مختلفات و تبایعی که هیه یعنی این خطوط و نقط و سطوح نهایاتن لین اشیا، اون اشیا مختلف شدند که این خطوط اختلاف پیدا کردن، یا این سطوح اختلاف پیدا کردن، یا اون نقط اختلاف پیدا کردن. خطوط مختلف شدن که نقط مختلف شدن، همچنین سطوح مختلف شدن که خطوط مختلف شدن، همچنین اجسام مختلف شدن که سطوح مختلف شدن. پس لازم میاد که در خلأ همه چی وجود داشته باشه، در حالی که بل خلأ لیس کذلک. فاذن لا یجوز ان یکون منه اختلاف و جهات علی هذه الصفه بالنوع. نتیجه گرفت که فرض اول باطله. فاذن یعنی حالا که معلوم شد که اگر ما اختلاف نقط رو به عوارض و اختلاف خطوط رو به عوارض و اختلاف سطوح رو به عوارض دانستیم که باید بدانیم، این مشکل پیش میاد. حالا که مشکل پیش آمد که لازم آمد که در خلأ همه چی وجود داشته باشه و خلأ در واقع خلأ نباشه، حالا که چنین شد باید بگیم لا یجوز ان یکون منه، ضمیر منه به خلأ برمی‌گرده، جایز نیست که بوده باشد از خلأ اختلاف جهاتی علی هذه الصفه. علی هذه الصفه یعنی اختلاف جهاتی با این صفت که جهات نقط باشند اختلافشون به عوارض باشه، یا جهات خطوط باشند اختلافشون به عوارض باشه، یا جهات سطوح باشند اختلافشون به عوارض باشه. چنین تصویری رو در مورد خلأ نمیتونیم داشته باشیم، یا چنین تصویری رو در مورد جهات موجود در خلأ نمیتونیم داشته باشیم. کلمه به نوع داریم. علی هذه الصفه روشن شده؟ علی هذه الصفه یعنی به این صفت که همه نقط باشند با این اختلافاتی که گفتی، یا همه سطوح باشن یا همه خطوط باشن با اختلافاتی که توضیح دادی. پس نمیتوانیم در خلأ اختلاف جهاتی به این صفت قائل بشیم، یعنی به این نحو قائل بشیم. کلمه به نوع داریم، اینو دو جور میتونیم معنایش کنیم. یکی اینکه به نوع رو متعلق کنیم به اختلاف، یعنی اختلاف نوعی به این صورت نمیتوانیم درست کنیم. بین این نقطه و اون نقطه اختلاف نوعی در رنگ باشه، که این یه نوع رنگ داشته باشه اون یه نوع رنگ، اختلاف نوعی در کوچیکی و بزرگی باشه، این یکی بزرگتر باشه این یکی کوچیکتر باشه، اختلاف نوعی نمیتونیم قائل بشیم. و یکی دیگه این که به نوع رو متعلق کنید به هذه الصفه، یعنی نوع این صفت، نوع این صفت نمیتواند اختلاف ایجاد کند. شاید هر دو توجیه معالش یکی باشه، ولی به ظاهر فرق میکنه. این صفت نوعش نمیتواند باعث اختلاف بشود. بله، عرض کردم در هر صورت مفاد یکی میشه، چه به نوع متعلق کنید به اختلاف، چه به هذه صفت. فرض اول بیان شد، حکمش هم گفته شد، معلوم شد که فرضیست باطل، پس باید ازش رفعیت کنیم. وارد فرض دوم میخوام بشیم. این نتیجه قبله، نمیخواد چیز جدیدی بگه. فاذن با فا آورده، اذن آورده، نتیجه قبل چیز جدید نمیخواد بگه، همون مطالب قبل رو داره تکرار میکنه. فاذن یعنی حالا که معلوم شد این اشکال وارده، حق نداریم که بگوییم جهاتی که در خلأن اختلاف دارن به این نحوه، اختلافی که الان توضیح دادیم، که همه نقط باشن یا همه خطوط باشن یا همه سطوح باشن. این نحوه اختلاف رو نمیشه برای جهاتی که در خلأ هستن تصویر کرد. نحوه دوم اختلاف رو میشه تصویر کرد یا نه؟ حرف بعدیش و این کان لیس کذلک، شق دوم و فرض دومی که باید بزنیش برای جلسه بعدی.